بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. در بحث تقیه سوالاتی که عزیزان بعضی از عزیزان فرمودند مجبوریم گاهی بعضی از مطالبی که قبلن بحث کردیم حالا یا تفصیلا مطلب بیان نشده یا بیان من قاصر بوده یا توجه عزیزان کمتر بوده و الا به این سوالات من فکر می کنم که قبلا پرداختی، ولی چون بحث تقیه هست یه چیز مبتلا بهی هم هست، برخی از دوستان سوال کرده بودن که حالا ممکنه یه شخصی در یک منطقه‌ای هست، یه جایگاهی بالا و بلندی داره، هیچ گونه مورد تعرض قرار نمیگیره اگر به وظیفه شخصی و انفرادی خودش عمل بکنه، تقیه نکنه. اما دیگران این کار را نمیتونن بکنن، اگر اشخاص دیگر چنین کاری بکنن مورد تعرض قرار میگیرن. اینجا وظیفه چیه؟ خب این سوال این است که به عبارت دیگر آیا معیار در خوفی که در تقیه داریم آیا خوف شخصیه یا خوف نوعی و صنفی هست؟ در خوف شخصی که مسلماً وظیفه تقیه کردن هست، شخصی آقای زید آقای عمر در یه جایی زندگی می کنن، اگر سرشونو بیاندازن پایین فقط به مذهب حق و شریعت متحره خودشون عمل بکنن، مورد ایذا و اذیت و تعرض به جان و مال و عرض و آبروشون میشه. اینجا قدر متعقن است که حتما باید تقیه بکنند. تقیه نکنن کار حرامی مرتکب میشند، این قدر متعقنه. اما یه دفعه نسین آقای زید یک شخصیتی است، موقعیت اجتماعی مهمی داره، حالا مالی، مکنتی، موقعیت سیاسی اجتماعی یا بالاخره عده و عده‌ای داره، کسی به او تعرض نمیتونه بکنه، به او نمیتونن تعرض بکنن، ولی اگر ایشون تقیه را ترک بکنه عملا به نوعی منتشر میکنه اعمال دیگران را که اینا شیعه هستن، عملشون این طوریست که این آقا میکنه. خب به این ممکنه زورشون نرسه، ولی زهر ترک تقیه این را در دیگران اعمال می کند. اینجاست که اینم وظیفه داره تقیه بکنه، ولو فعلا به او کسی آسیب نمی تونه برسونه. بالاخره ما هم برای حفظ جان و مال و عرض و آبروی خودمون مسئولیت داریم، هم برای حفظ جان و مال و عرض و آبروی برادران دینی و نوعی و همسنف و هم مذهب خودمون رو احساس مسئولیت باید بکنیم. کاری نکنیم که ولو خودمون مورد تعرض قرار نمیگیریم، ولی دیگران که آسیب پذیر هستند مورد تعرض قرار میگیرند. این است که باید برای حفظ جانون ها ما هم تقیه بکنیم. شبیه این میمونه که مثلا ما در دریا به یک کشتی سوار شدیم، حالا شخص بگه که خب من این کشتی پر از آبم بشه، من ناجی غریق هستم، کیلومترها میتونم شنا بکنم. اون وقت کسی بخواد کشتی را سوراخ بکنه، این هیچ احساس مسئولیت نکنه، همینطوری تماشاگر باشه، شخصی کشتی را سوراخ بکنه، آب پر بشه و بانک میدونه که خیلی از اینهایی که کشتی نشستن نمیتونن خودشون رو رو آب نگه دارن، قطعا اینا هلاک خواهند شد. اینجا وظیفه است برای حفظ جان دیگران این شخص فقط به فکر خودش نباشه، به فکر دیگران هم باشه. اگر اون شخص کشتی را سوراخ بکنه و آب به کشتی پر بشه، کشتی غرق بشه، جمعی نفوس محترم اونجا غرق بشن، همچنان که اون سوراخ کننده کشتی قاتله، این که تماشا کرده و احساس مسئولیت نکرده، میتونستین شر را دفع بکنه، جلوشو بگیره، ساکت مونده، احساس مسئولیت نکرده، اینم در قتل این دیگران شریک خواهد بود. ولذا در روایات تقیه الان تعرض میکنیم در باب 24 و باب 27 و 28 وسائل شیعه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، کتابی که الان من در محضرش هستم، وسائل شیعه جلد 16، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در این کتاب باب 24 و باب خدمت شما عرض کنم 28 روایات زیادی داریم در وجوب تقیه برای حفظ نفس خود و اخوان مذهبی و دینی خودمون باید احساس مسئولیت بکنیم، در کنار هم ذکر شده. پس بنابراین ملاک تنها خوف شخصی نیست، خوف نوعی هم چیه؟ مطرحه. پس بنابراین این روایات رو اجمالا ما تعرض میکنیم و خیلی دقت فرمایید که روشن بشه مسئله. مثلا این روایت در باب 24 حدیث 22، باب 24 حدیث 22 می فرماید که عن الاعمش عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث شرایع الدین قال ولا يحل قتل احد من الكفار والنصاب في التقيه الا قاتل او ساق في فساد وذلك اذا لم تخف على نفسك ولا على اصحابك. حالا اگر چنانچه یکی از کفار یا ناسیبی ها رو انسان عملی کرده که میشه او را به قتل رسون، البته این زمانی است که برای خود آدم یا به اخوان دینی آسیب نرسه، ولا ما مجاز نیستیم چنین عملی را مرتکب بشیم. آخر روایت که محل بحث اینه، و استعمال تقی فی دار تقی واجب، استعمال تقیه در دار تقیه واجب هست. ولا هنس ولا کفارت علی من حلف تقیتن یدفع بذالک ظلما عن نفسه، و هیچ گونه هنس قسم لازم نمیاد، کفاره هم لازم نمیاد کسی که تقیتن قسم بخوره و با این قسم خوردن یک ظلمی را از خودش دفع بکنه. اینجا ببینید، اذا لم تخف علا نفسک ولا علا اصحابک، معلوم میشه که تنها مسئله خود آدم ملاک نیست، اصحابک هم چیه؟ مورد توجه هست. یا در این روایت در صفحه 210 حدیث 24 جلد 16 وسائل شیعه ای که آل البیت چاپ کرده، حدیث 22 هست. روایت دیگر در همین باب حدیث 28 این روایت هست، حسن ابن محمد طوسی فی مجالسه عن ابیه عن الفهام عن المنصوری عن ام ابیه عن الامام علی ابن محمد علیهم السلام عن آبائه قال قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود لیس منا من لم یلزم التقیه و یسوننا عن سفلت الرعیه، کسی که تقیه را لازم ندونه و ملزم به تقیه نکنه خودش رو از ما نیست، ما را از سفله رعیه نجات بده. بالاخره وقتی که کسی عملی را انجام میده، تنها اون شخص مطرح نیست، همه اصحاب و همه اهل اون مذهب دچار آسیب میشن، آسیب پذیر میشن. روایت در این باب، در باب 24 تقریبا 36 روایت نقل شده که در برخی از این روایات ترک تقیه گاهی موجب هلاکت نفس خود انسان میشه یا موجب هلاکت نفس اخوان دینی میشه. مجاز نیست کسی تقیه را ترک بکنه. در باب 28 این روایت رو داریم که در تفسیر حسن ابن علی عسکری علیه السلام در تفسیرش حضرت نقل می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل مؤمن لا تقیت له که مثل جسد لا رأس له. روایت خیلی جالبه، ترک تقیه کردن دلالت بر شجاعت انسان نمی کنه، بلکه دلالت بر نادانی انسان می کنه. جایی که وظیفه است انسان تقیه بکنه، باید تقیه بکنه. مثل مؤمن لا تقیه له و مثلا اون مؤمنی که مؤمن هست، شیعه است، ولی تقیه نمی کنه. این مثل این که مثل جسد لا رسله، مثل اون جسدیست که سر نداره، یعنی عقل نداره. چون بالاخره عقل انسان در سرشه دیگه، عقل در سرشه، مغزشه، این چنینه. بعد می فرماید و کذالک المؤمن اذا جهل حقوق اخوانهی فانه یفوت ثواب حقوقهم فکان کل عطشان یحضره الماء البارد فلم یشرب حتی تقا. فرماید همچنین مؤمن وقتی که به حقوق برادران دینی خودش نادان باشه، جاهل باشه، خب این باعث میشه که حقوق برادران دینی ثوابش، ثواب حقوق برادران دینیش ازش فوت میشه. یعنی اگر ما تقیه بکنیم، حقوق برادران دینیمون رو رعایت بکنیم، ثواب میبریم. اما اگر نه، نادانی بکنیم، جهالت نشون بدیم، ترک تقیه بکنیم، مثل اون انسان عطشان و شدیداً نیازمند به آب هست که آب زلال و گوارا برای او حاضر میکنن، ولی فلم یشرب حتی تقا، نمی نوشد تا اینکه تقا یعنی ماته. بالاخره جایی که ما باید تقیه بکنیم، حقوق برادران دینیمون رو داریم حفظ میکنیم، کلی ثواب به دستمون میاد. اگر این را رعایت نکنیم، این ثواب حقوق برادران دیگره که به دستمون میاد از دستمون میره. مثل این آدمی که آتش داره، آب گوارا براش میارن، نمی نوشد و هلاک می شود. خیلی بیان زیبایی هست. و به منزلت ذل حواس صحیح لم یستعمل شیئا منها لدفع مکروه. یعنی کسی که مؤمنی که تقیه را رعایت نمی کنه، به منزله اون شخصی است که حواس صحیح و سالمی داره، چشم داره، ولی از بیناییش استفاده نمی کنه. داره میره، میدونه که داره میفته تو چال، میره میفته، هلاک میشه. یا مثلا درنده ای، گزنده ای نعره میکشه، خب شما فرار بکن، میشنوی صداش رو، استفاده نمی کنه. لم یستعمل شیئا منها، حواس صحیح خودش رو استعمال نمی کنه، به کار نمی گیره. لدفع مکروهن، برای اینکه مکروهی را، هلاکتی را از خودش دفع بکنه. ولا لانتفاع محبوبن، یا یک منفعتی که میخواد به دست بیاد استفاده نمی کنه. فایزن هو صلیب کل نعمه، مبتلا به کل آفه. این چنین شخص هر نعمت ازش سلب میشه و به هر آفت و آسیبی، بلای هلاکتباری، خودشو گرفتار میکنه. هم خودشو گرفتار میکنه، هم دیگران را گرفتار میکنه. ولذا مسئله تقیه مسئله مهمی هست. گاهی در یک منطقه‌ای جمعی، بالاخره اونجا شیعیانی دارن زندگی میکنن، اگر اونجا فرض کنید که یک فردی، یک مسئول، یک روحانی اونجا داره اونها رو هدایت میکنه، خب اگر درست هدایت بشن به آیین شریعت مطهره مذهب اثناعشری عمل بشه، با اعمال و اخلاق و رفتار صادقی، باقری، علوی، رضوی عمل بکنه، خب از اینها صفا ببینن، صداقت ببینن، وفا ببینن، ایثار ببینن، ادب ببینن. این خودش عامل جلب و جذب دیگران میشه به مذهب. یک زندگی مسالمت آمیز میشه و با توجه به اینکه در اقلیت هستن تبلیغ میشه. اما یه دفعه این است که نه، یک کسی تندی میکنه و در نتیجه نادانی میکنه، علنن کاری میکنه، هم خودش هم دیگران رو در هلاکت و در معرض هلاکت قرار میده و بسیار مسئله مهمی هست. جلوتر از این روایت، یعنی روایت اول حدیث 28، در باره این آیه مبارکه در تفسیر امام عسکری صفحه 320 در ذیل آیه شریفه سوره بقره آیه 25 و عمل الصالحات حضرت می‌فرماید که فرائض را همه‌اش را بعد از توحید و اعتقاد نبوت و امامت ادا کنید، به جا بیارید. بعد از توحید و اعتقاد نبوت امامت، قال حضرت فرمود و اعظمها فرزان. اعظم فرائض دو تا فریضه است، قضاء و حقوق الاخوان فی الله، یکی حقوق برادران دینی که اخوت فی الله دارید، انما المؤمنون اخفا، اون رو قضا کنید، ادا کنید. دوم و استعمال التقیه من اعداء الله عز و جل، استعمال تقیه از دشمنان خدا. اینجا دشمنان خدا هم از کافر و مشرک و مخالفینی که با قهر و غلبه دنبال بهانه هستند که یه شیعه کشی راه بیندازند. روایت اول باب 28 که در این باب 28 13 تا روایت به این مضمون نقل شده. روایت سوم، قال امیر المؤمنین علیه السلام التقیه من افضل اعمال المؤمن، تقیه از با فضیلت ترین و واجب ترین اعمال مؤمن هست. یسون بها نفسه و اخوانه عن الفاجرین، به برکت تقیه خودشو و برادران دینیش را از شر انسانهای فاسق و فاجر حفظ میکنه. و قضا و حقوق الاخوان اشرف و اعمال المتقین، ادا کردن حقوق برادران دینی از شریفترین اعمال انسانهای متقیست. یستجلب مودت الملائکت المقربین و شوق الحور العین، با این کار، با این تقیه و ادای حقوق برادران دینی، مودت و دوستی ملائکه مقربین عرش الهی را انسان جلب میکنه و شوق حور العین رو. مسئله شجاع بودن اینا نیست، مسئله عاقلانه رفتار کردنه که در تعبیری که بالا عرض کردیم میگیم کسی که ترک تقیه میکنه مثل جسدی میمونه که رأس نداره، عقل نداره. این است که اینم باز روایت دیگری هست. روایت چهارم همین باب، یعنی باب 28 صفحه 222، و قال الحسن ابن علی علیه السلام ان التقیه یصلح الله بها امه لصاحبها مثل ثواب اعمالهم. تقیه، به برکت این تقیه خداوند متعال امتی را برای این صاحب تقیه اصلاح میکنه و مثل ثواب اعمالهم، یعنی اگر کسی تقیه بکنه، شر درست نکنه، منشأ هلاکت دیگران نشه و اونها اعمال خیری را انجام بدن، در ثواب اعمال اونها این کسی که تقیه را اعمال میکنه شریک خواهد بود. ولی فإن ترکها، ترک تقیه باعث میشه که امتی به هلاکت برسه. تارک تقیه شریک و من اهلکهو. خیلی عجیبه، کسی که ترک تقیه میکنه شریک است در خونریزی اون مقتولینی که قاتلان و فاجران این شیعیان را به قتل میرسانند. و این معرفت حقوق الاخوان یحبب الى الرحمن و یعلم الزلفا لدى الملک الدیان. حقوق اخوان دینی را اگر آدم بفهمه، معرفت عبارت کلمه کلمهش قابل توجهه، شیعه باید با معرفت باشه، یعنی وظیفه‌ش رو بفهمه. ولذا اینجاست که شخص یا باید به معنای واقعی به درجه اجتهاد رسیده باشه، با رد فرو بر اصول، تسلط بر آیات احکام و روایاتی که در این رابطه وجود داره، وظیفه شرعی و شخصی خودش رو بفهمه و مقلدینش رو درک بکنه و موجب طلب رضای الهی خواهد بود. و یعظم الزلفا لدى الملک الدیان، و عامل تقرب به خداوند تبارک و تعالی میشه. و این ترک قضائها یمقت الى الرحمن و یصغر الرتبه عند الکریم المنان. ترک قضاء تقیه و اعمال تقیه، تقیه را ترک کردن، موجب سخط خداوند رحمان میشه. خدایی که ارحم الراحمینه، ولی ترک تقیه کردن رحمت رحمانیه خدا را از انسان سلب میکنه. انسان هم خودشو به کشتن میده، هم دیگران را به کشتن میده. ولذا اینا بحث های مهمی هست. پس بنابراین خیلی روشن از این روایات استفاده میشه که ما در تقیه مسئله خوف شخصی ملاک نیست. قدر متیقن خوف شخصی است، اما خوف نوعی ملاک هست. اینکه به من آسیب نمیرسه، من وظیفه هم و سرم رو بیندازم پایین انجام بدم، وظیفه شخصی خودم را اون وقت منشأ هلاکت دیگران بشم، این کار حرامی هست و خیلی خطرناک هست. این خلاصه بحث بود. با این روایات به سوال تقریبا 3-4 نفر از دوستان که سوال داشتن، فکر میکنم با این بحث جواب روشن شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.